ساعت 6 صبح در ایران. این صدای رادیو فرداست و من مراد ویسی هستم با سرخط مهمترین خبرها. سن ازدواج در ایران ظرف 5 سال جهشی 5 ساله داشته است. عراق اولین سری از هواپیماهای مسافربری بوئینگ خود را به زودی تحویل می گیرد. مرکز مبادلات ارزی در ایران راه اندازی شد. بر اساس آمارهای رسمی سازمان ثبت احوال ایران، افزایش سن ازدواج در سال 90 نسبت به سال 84 جهشی 5 ساله داشته است. به گفته علی اکبر محزون، مدیر کل آمار سازمان ثبت احوال، متوسط سن ازدواج که در سال 84 در مجموع زنان و مردان بین 15 تا 19 سال بوده، در سال 1390 به 20 تا 24 سالگی رسیده است. به گفته وی، افزایش سن ازدواج در زنان بیش از مردان بوده است و در سال 90 آمار زنانی که در گروه سنی 25 تا 29 ساله ازدواج کرده اند در صدر قرار گرفته است. مدیر کل سازمان ثبت احوال گفت افزایش سن ازدواج در زنان می تواند آثار و تبعات سویی همچون تغییر الگوی باروری و ایجاد عدم تعادل در هرم سنی کشور داشته باشد. خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی گزارش داد که عراق به زودی اولین سری از هواپیماهای مسافربری بوئینگ را که در سال 2008 سفارش داده بود دریافت کند. بر اساس این گزارش، عراق در سال 2008 قرارداد خرید 40 هواپیمای مسافربری بوئینگ را امضا کرد و ظرف سال جاری 2 فروند از این هواپیماهای ساخت آمریکا را تحویل خواهد گرفت. مدیر هواپیمایی کشوری عراق از تمایل این کشور به خرید هواپیماهای اروپایی ایرباس نیز خبر داده است. رئیس کل بانک مرکزی ایران روز یکشنبه از راه اندازی مرکز مبادلات ارزی خبر داد. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی به خبرگزاری مهر گفت مبنای نرخ عرضه ارز در مرکز مبادلات ارزی درصدی کمتر از میانگین نرخ بازار غیر رسمی است و اگر تقاضا کمتر شود قطعاً روزهای بعد ارز با نرخ کمتری عرضه خواهد شد. مرکز مبادلات ارزی روز یکشنبه به طور آزمایشی راه اندازی شد ولی به طور رسمی از روز سوم مهر ماه کار خود را آغاز خواهد کرد. مرکز مبادلات ارزی پس از به سرانجام نرسیدن طرح بورس ارز در ایران راه اندازی شد. جواد شمقدری رئیس سازمان سینمایی ایران خواستار تحریم جایزه اسکار از سوی سینمای ایران شده است. آقای شمقدری خواسته تا زمانی که آکادمی اسکار نسبت به ویدیوی توهین‌آمیز به پیامبر مسلمانان به گفته او واکنش مناسبی نشان نداده از مشارکت سینمای ایران در اسکار امتناع شود. پیش از این اظهارات فیلم یه حب غند ساخته رضا میرکریمی به عنوان نماینده ایران برای معرفی به اسکار 2013 انتخاب شده بود. اسماعیل کوثری نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز دوشنبه تایید کرد جمهوری اسلامی ایران تجربیات خود را در اختیار سوریه می‌گذارد. آقای کوثری به ایلنا گفت جمهوری اسلامی در سوریه نفراتی دارد و تنها تجربیات خود را در اختیار سوریه قرار می‌دهد. همانطور که به گفته او در عراق تجربیات خود را در قالب لشکر بدر به عراقی‌ها منتقل می‌کرد. در اینجا از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه نمای دور نمای نزدیک باشید از مهرداد قاسم‌فر.
نمای دور، نمای نزدیک.
در برنامه دیگه از مجله هفتگی نمای دور نمای نزدیک با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید بود. منیرو روانیپور با مجموعه داستان کوتاه کنیزو در سال 1167 و سال بعدش با اولین رمانش اهل غرق چنان درخشید که تا هنوز از مهمترین چهره‌های ادبیات داستانی معاصر ایران محسوب میشه. او البته بعد از اون رمان‌های دل فولاد و کولی کنار آتش رو هم منتشر کرد و تعدادی مجموعه داستان موفق. منیرو روانیپور اما از سال 2007 با خانوادش به آمریکا مهاجرت کرد و تا به حال هم آثارش در بعضی رسانه‌های مهم ادبی ایالات متحده بازتاب‌های متعددی داشته. منیرو روانیپور ماه گذشته تازه‌ترین رمانش رو به شکل اینترنتی منتشر کرد با نام کشتی شکستگان. در ادامه سطری از همین رمان رو با صدای نویسنده بشنوید و بعد گفتگوی ما رو درباره این کتاب و ادبیات داستانی ایران.
ما در مرحله گذار هستیم. زن گفت مقصودت مرحله غارت است. پشت پنجره ایستاده بود. گوشی تلفن به دست تقلا می کرد میان دود و کثافت برج میلاد را ببیند. پیدا نبود. روبرویش پایتخت مثل زنی بدبخت و فلک زده. زنی که با آخرین تقلاها به چشمان چلقیده و کورش سرمه کشیده باشد نشسته بود. دماوند پیدا نبود و نه هیچ کوه دیگر. می گفت همه کشورها این لحظات را تجربه کردند. همه جا، لندن، پاریس. زن گفت حالا نوبت تجربه منگولاست، اونم تو قرن 21. مرد گفت اگر منطقی فکر کنی. زن چرخید رو به قفسه کتابخانه و گفت منطقم رفته تو منطقه جاکش ها جاکشی یاد بگیره. مرد گفت به هر حال دوران گذار است. زن ورق زنان گفت گذار به چی؟ مرد گفت به همون چیزی که تو میخواستی. زن گفت لازمه برای رسیدن به این چیز همه توی یک کاسه گوه غلط و واغلط بزنیم؟
خب خانم منیرو روانیپور خیلی خوش آمدید به مجله هفتگی نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب. اجازه بدید اول بپرسم که موضوع و تم اصلی این رمان آخر شما چیه؟
موضوع کشتی شکستگان در واقع مجموعه ای از داستان‌هایی است که در ایران میگذره و تقلای آدم ها برای سر پا ایستادن در زندگی شخصی، در زندگی اجتماعی، در زندگی سیاسی. تم اصلی همه داستان‌ها اینه.
و این آیا با یک سبک نوشتاری ویژه‌ای که در کارهای قبلیتون هم ما دیدیم با همون سبک شما کار کردین یا اینکه تجربه تازه‌ای در فرم رو مثلا شما هم اجرا کردین؟
ببین به هر حال بعد از رفتن سر کلاس‌های متفاوت و خوندن ادبیات غرب آدم به یه بینش تازه میرسه، یعنی به نظرم گستره دیدش تازه تر میشه و مهارت های نویسندگیش رو صیقل میزنه و دقیق تر می نویسه. من فکر میکنم این داستان ها دقیق ترین داستان های کوتاهی که من نوشتم. من الان در حال حاضر 4 رمان آماده انتشار دارم که یکی پس از دیگری به شکل ای بوک منتشر خواهد شد.
شما در این آثاری که الان در دست انتشار دارید تا چقدر از تجربه های خودتون در دخالت دادن تمهای در واقع بومی استفاده کردین، کاری که در آثار پیشینتون هم دیدیم؟
خب تو فرشته روی زمین تماما روی افسانه ها تمهای بومی، باورهای مردم درباره فرشته هاست. تماما از اول که شروع میشه اینها هستن که خودشون رو نشون میدن و در واقع همخوانی یا مقابله انسان با این باورها. این 100% توی همون زمینه ای هستش که من با اولین داستانم تو کنیزو به خواننده ها گفتم که من اینجوری هم میتونم بنویسم و گاهی اینجوری خواهم نوشت.
تأثیر مهاجرت رو بر امر نوشتن رو شما چگونه توضیحش میدین؟
بسیار برای من عالی بوده. من ادبیات گسترده غرب رو شناختم تا اونجایی که در توانم بوده. دیدم که نویسندگان جهان چی چی میکنن. دیدم ما چقدر منزوی بودیم، چقدر چیزی نمیدونستیم از ادبیات جهان.
در حوزه امر خلاقه در واقع کار ادبیات داستانی چطور؟ آیا در اون حوزه هم تجربه های شما به نظر خودتون غنی‌تر شدن بعد از این تجربه مهاجرت؟
ببین، از اون پراکندگی ذهنی نجات پیدا کردم، منسجم شدم. من باور دارم که فرشته روی زمین بهترین کاریه که تا الان نوشتم و این کارهای جدیدم از کارهای قبلیم خیلی بهتره، خیلی انسانی تر، با گستره دید بسیار وسیع تر و با دانش بسیار حقیقی تر من این داستان رو نوشتم. به عنوان یک نویسنده ای نوشتم که ضمن داشتن تجربه هر ثانیه میآموزه و زندگی هولناک جامعه خودش و خودش رو به شکل داستان به خواننده ارائه میده برای کشف یک واقعیت.
شما چقدر با آنچه که در ایران تولید میشه از طرف چه نویسندگان نسل نو ادبیات داستانی و چه نویسندگان پیشینتر همچنان در ارتباط هستید؟
من هرگز ارتباطم با داخل کشور قطع نکردم. در جهانی که اینترنت هست قطع رابطه چیز مسخره است، دور افتادن چیز مسخره است. خب همین سایت هایی که بچه ها می نویسن، بچه های جوان، همین وبلاگ هاشونو شما با آخرین تغییرات زبانی تو این وبلاگ ها آشنا می شید. تو ایران هم که بودم با وبلاگ با مردم تماس داشتم، کسی نبود، جمعی نبود که. گاهی بچه ها جمع می شدن تو خونه من، هیچ جمع روشن فکرانه ای نبود که. ما فقط برای اینکه عزاداری کنیم یا یک کسی رو به گور بسپاریم اجازه داشتیم دور هم جمع بشیم.
اما به هر حال این مجموعه ارتباطی که شما دارید با ادبیات در داخل، ارزیابی خود شما شخصی، شما رو علاقمندم بدونم که چطور میبینید آنچه که امروز در ایران داره تولید میشه به عنوان ادبیات داستانی؟
به نظر من، بیای از اصطلاح بوشهری استفاده کنم، به نظر من بچه‌ها اونجا زیر فشارهای حکومتی اجتماعی رمبیدن. و بهتون بگم متاسفانه همونجور که من خودم اونجا بودم، ما درگیر یک ساده لوحی وحشتناکی هستیم، چون نه ادبیات غرب رو میشناسیم نه ادبیات جهان رو میشناسیم. دو تا اسم داریم دیگه، سالینجر و فاکنر و همین و ویرجینیا وولف، فارغ از نام‌های بزرگ دیگه که در جهان ادبیات هست. به همین پسنده میکنیم. ببین که چیز ترجمه نمیشه واقعا از داستان نویسی 100 ساله آمریکا، چیز اونجا ترجمه نشده. بعد عیب برای ما که یه زبان، من به بچه‌ها همیشه میگم شما یادداشتتون رو بردارین و برین زبان بخونین، زبان انگلیسی بخونین که بتونیم اصل کار رو بخونیم.
خانم رامپور، این رمبیدگی که به کار بردید تأثیر مستقیمش بر آثار خلق شده چی بوده؟
غیر از رمبیدگی یه چیز دیگه هم هست، من به شما بگم ساده انگاری هم هست. کمتر میبینم که بخوان خیلی جدی کار کنن روی داستانی. ببین، من کنیزو رو 23 بار نوشتم. من این داستان شبهای شورانگیز رو اگه بگم چند بار نوشتم. و این فقط خاص من نیست، تمام نویسنده هایی که دوست دارن کارشونو و مسئله شونو نوشتن زحمت بکشن. من نمیدونم، چون مثلا تو مملکت یک شبه یکی رئیس جمهور میشه، فکر میکنن که میشه یک شبه یکی نویسنده بشه، زحمت میخواد. و این علاقه منه، باید یه علاقه عشقی داشت، یه عشقی که میدونی، یه عشقی که شاید من نتونم بهت بگم که چجوریه. تو باید میدونی هر جا میری این داستان صدات بزنه، نتونی وقت تلف کنی، برگردی صد میزد.
و با توجه به همه این مسائلی که در موردش صحبت کردیم و صحبت نکردیم، ادبیات داستانی ایران رو شما به چه سمت و سوی میبینید؟
ببین، این زبانی است که بالاخره 100 میلیون نفر باهاش حرف میزنن و زبان زیبایی است با همه کمبودها و درجا زدنهاش. میشه کارهای خیلی خوب باش با این واژه ها نوشت و سرانجام کار خودشو خواهد کرد ادبیات. اما برای اینکه ادبیات یک مملکت جا بیفته و به پیشرفت کنه، آدمای اون مملکت باید بتونن با هم حرف بزنن و به هم گوش بدن، نه اینکه داد بکشن.
آنچه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسمفر بود با منیر روانی‌پور، داستان نویس سرشناس معاصر ایران. این برنامه رو همینجا به پایان میبرم تا هفته بعد.